اسناد مکتوب و یافته های باستانشناسی از ابتدا تا قرن ششم هجری قمری. آقای میردهخان، آقای حمید عزیزی و ابراهیم کاظم نژند، این دوستان مقالهشون رو در سال 92 دادن، اگه اشتباه نکنم 96 چاپ شده، در واقع 92 کار کردن. به این نشستن که اینجا همچین چیزی نبوده و اولین در واقع بنایی که ساخته شده آتشگاه نبوده، متعلق به قرن میشه بگیم که دقیقاً میخوام من بخوام بگم کی ساخته شده، مسجد عتیقی بوده در واقع در سمت راست ورودی. الان شما ببینید آثارش خیلی کم هستش، در قدیم دیده میشد، عکسای هوایی ببینید، اینا جمع‌آوری شده، روش اضافه شده، کار یعنی سازماندهی شده، به حتی بعد از انقلاب در واقع میتونیم بگیم تغییراتی اتفاق افتاده. بنابراین دوره اول مال قرن پنجم سال 429 هستش، دوره دوم مال قرن ششم 527 تا 504 بین این دوتا، و دوره سوم 536 یعنی قرن ششم. پس این ثابت میکنه که با تعداد زیادی هم آثار در واقع ایلخانی که اونجا به دست اومده، تو اونجا میتونید به نزدیک اینا رو ببینید، یعنی یه موزه اونجا هستش، اشیا و کاشی‌ها و تمام این چیزایی که تو افاریا کشف شده اونجا خوشبختانه در معرض دید هست. ثابت میکنه که این بنا در واقع شکل اولیش متعلق به کدام دوره بوده و این آتشگاه نبوده، و همینطور که در واقع اون بنای اصلی که روش حالا کار شده ادامه پیدا کرده از دوره ایلخانی هستش، و همینجور اومده جلو به ویژه در دوره تیموری که به این عظمت رسیده، و دوره قاجار که کلن بازسازی شده و به این شکلی که الان میبینیم بهش اضافاتی و الحاقاتی هم در واقع صورت گرفته، و سه تا مسجد در واقع به همدیگه پیوسته شده و
بله.
این چیزی که امروز ما بهش میگیم مسجد جامع یزد وجود اومده.
خیلی ممنونم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
سپاسگزارم، موفق،
روز بخیر، خداحافظ.
این پیام، این پیام، این پیام آن منادی بزرگ وحدت است، تا همیشه، تا همیشه میزان رأی ملت است. این پیام دلشین و آشناست، سرنوشت میهن به دست ما،
من از همه قشرها، از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
انتخابات فقط ابزاری برای قدرت طلبی نیست. اگر بناست این انتخابات برای اقتدار ملت ایران باشد، پس نامزدها بایستی به این اهمیت بدهند و این را در تبلیغاتشان، در اظهاراتشان و در حضورشان رعایت کنند.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 22. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تأکید شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 9، ب ماده 25، جیم ماده 16، دال ماده 18. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 21 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 21 گزینه دال یعنی ماده شماره 7 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان چه خواسته ای از خداوند دارید که دوست دارید برآورده بشه؟ به این پرسش میتونید پاسخ بدید و در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید. برنامه زنده سرزمین من که تا حوالی ساعت 14 به شما تقدیم میشه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه سرزمین من 30558.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، من یکی از بزرگترین آرزوهام و دعاهایی که در این ماه داشتم این بوده که خدایا شهادت در راهت رو نصیبم کن و امیدوارم که با آمینی که شما شنوندگان گل میفرمایید و میگید انشاءالله خدا این لیاقت رو من عنایت کنه و به زودی به رفقای شهیدم برسم. با تشکر، محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام، حالا بزرگترین آرزویی که ما در لحظات سحر و افطار از خداوند خواستیم این بود که یک سلامت و عافیت برای همه مردم ایران و همچنین برای خانواده خودم، و دوم اینکه انشاءالله تعجیل در فرج آقا امام زمان. با تشکر، من عارف سلیمی هستم از رشت.
تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با آقای دکتر سید محمد رضا محمود پناهی، استاد تاریخ و علوم سیاسی، در مورد اعدام دکتر حشمت. دکتر ابراهیم حشمت مردی آزاده، خدمتگزار و نیکنام بود که در جنبش مشروطیت از مجاهدان صدیق و در قیام جنگل از سران فداکار و نزدیک به میرزا کوچکخان جنگلی بود. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر پناهی، استاد تاریخ و علوم سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای دکتر پناهی، درباره اهمیت قیام جنگل و یاران میرزا کوچکخان جنگلی به ویژه دکتر حشمت صحبت می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب خدمت عزیز سالی سرکار خانم حقیقت ناصری.
زنده باشید.
و برنامه خوب سرزمین من دارم و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی اطاعت و عبادات برای همه عزیزان.
متشکرم.
واقعیت اینه که ما در تاریخ ایران معاصر حرکت‌های بسیار سرنوشت سازی داشتیم در خصوص سرزمین عزیزمون، در باب مسائل و مشکلاتی که باهاش مواجه شد. یکی از این حرکت‌ها و نهضت جنگل بود به رهبری بزرگانی مثل میرزا کوچکخان جنگلی و دکتر حشمت که به دنبال این بودند تا اهداف والای نهضت مشروطه رو به نوعی تکمیل کنند.
بله.
میدونید که نهضت مشروطه با رهبری علما و با حمایت مردم با اهدافی در مقابل نظام قاجار قرار گرفت، هزینه هایی داد، تبعید هایی شد، کشتارهایی شد و تلاش های زیادی صورت گرفت تا در واقع شعارهایی تحقق پیدا بکنه. یکی از شعارهای اصلی مشروط در واقع نهضت عدالت‌خانه بود. نهضت عدالت‌خانه به این معنا بود که اینقدر در زمان قاجارها، به خصوص در اواخر قاجار از عهد ناصری به بعد، از زمان ناصرالدین‌شاه به بعد، اینقدر مردم تحت فشار و ستم و ظلم حکام و قوانین قرار داشتن که دیگه شرایط برای اونها قابل قبول و قابل تحمل نبود. از طرفی بالاخره بازرگانان، تاجران، دانشجویان و کسانی که به بلاد غرب می رفتن متوجه پیشرفت های اونها می شدن و متوجه می شدن که نظام حاکمه، نظام فاسد، نظام مستبد و غیر قابل قبولیه. پس چند تا هدف اساسی برای اینها به دست اومد. یکی تأسیس نهضت عدالت‌خانه برای اجرای عدالت و مبارزه با ظلم و ستم و استبداد داخلی. دوم برقراری نظام مشروطه. نظام مشروطه به این معنی بود که اگر تا الان حاکم و پادشاه حاکم علل اطلاق است، از این به بعد مردم هم دست سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشند. سوم اینه که دست عمال خارجی و کشورهای خارجی در دخالت در ایران و سرنوشت ایران و ایرانی کوتاه بشه. یه جمله معروفی داره ناصرالدین شاه که یه زمانی میخواسته بره توی در واقع مسائل مربوط به نمیدونم شکار بکنه یا چی بکنه، بهش میگن که آقا اگر شما برید باید با سفارت علیه تجاری هماهنگ بکنیم و اگر بخواید جنوب برید باید با سفارت بریتانیا، اینا هم هر کدوم چند ماه زمان میبره. ناصرالدین شاه برمیگرده یه مردشور این پادشاهی و سلطنت رو ببریم که اختیار شمال و جنوبش رو ندارم. یه همچه وضعیتی که در واقع همه کاره بودن کشورهای خارجی و بیگانه صاحب قدرت اون زمان در داخل ایران. بعد از اینکه نهضت مشروطه اتفاق افتاد، مردم متوجه شدن اون هدف ها، اون آرمان ها، اون مسائل متاسفانه به دست فراموشی سپرده شد و اهداف قیام مشروطه و نهضت مشروطه، یعنی اون سه تا هدفی که خدمتتون عرض کردم، محقق نشد. به خاطر همین در گوش و کنار ایران نهضت ها و قیام ها و حرکت های اجتماعی و سیاسی اتفاق افتاد که یکی از مهمترین اونها نهضت مشروطه به رهبری بزرگانی مثل کوچک‌خان جنگلی و دکتر حشمت بود.
بله.
در خصوص دکتر حشمت اگه بخوام بیشتر صحبت بکنم، دکتر حشمت در واقع یکی از نوابغی بود که ضمن این که در واقع در مدرسه دارالفنون درس طب رو یاد گرفته بود، در مدرسه علوم سیاسی علم سیاست و تحصیل اون همزمان شده بود با حرکت سیاسی و اجتماعی مشروطه که این خود همین درگیری با مسائل این باعث شده بود که پختگی خاصی به لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی و قیام و نهضت و حرکت‌های عدالت‌خواهانه برای او به دست بیاد. از طرفی هم در قشون‌کشی که لشکر دولت برای سرکوب شاه سوان‌ها در شمال غرب ایران داشت، با مسائل نظامی هم آشنا شده بود. حالا این آدمی با این شخصیت، با این توانمندی و با این نبوغی که داره، در هیئتی به اسم هیئت اتحاد اسلام با میرزا کوچک‌خان جنگلی آشنا میشه و رهبری جریان جنگل رو با هم دیگه به دست میگیرن. البته کسان دیگه هم در این حرکت سیاسی اجتماعی دخیل بودن. منتها تأثیر دکتر حشمت اینه که به تعبیر خیلی از اندیشمندان در واقع مغز متفکر و نظام نقش و سازماندهی کننده به جریان جنگل به وسیله دکتر حشمت بود که بر اساس این مطالعات و بر اساس این تجارب برای او به دست اومده بود. منتها ما باید به سه تا نکته توی مسئله دکتر حشمت و
خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر.
میزای کوچک، میرزا کوچک خان باید توجه بکنیم. اول این که اینها تا زمانی که در واقع تونستن بر اساس ایدئولوژی ملی میهنی و اسلامی خودشون حرکت بکنن و تفرقه ایدئولوژیک در بین اینها حکم فرما نشد، تونستن هم بحث استقلال و تمامیت عرض ایران رو جلو ببرن.
بله.
و هم تونستن در مقابل قوای مداخلگر انگلیس و روسیه تزاری و بحثا بلشویک‌ها، چون در واقع قیام جنگی معاصر شده بود، باشن تا اتفاق بزرگ که یکیش جنگ جهانی اول بود و یکی هم بحث سقوط روسیه تزاری و روی کار اومدن بلشویک‌ها و شوروی، تونستن از ظرفیت اینها استفاده بکنن تا اینکه هم استقلال و تمامیت ایران رو حفظ بکنن و هم این نکته هم عرض بکنم و هم اینکه اهداف عدالت خواهانه را برای طبقات متوسط
اجتماعی دنبال بکنه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون آقای دکتر سید محمد رضا محمود پناهی استاد تاریخ و علوم سیاسی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما.
بیشتر آرزوهام کم و زیاد رسیدم. آرزو دارم که عاقبت به خیر بشم و کرونا از دنیا بره و جوانها به آرزوهای خوب خودشون برسن. انشاءالله که ما صدا نماز زهاتون قبول در پناه خدا. خدا حافظ شما زوجه هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دستاندکان برنامه خوبتون. انشاءالله که موفق باشید. آرزو میکنیم که انشاءالله این بیماری از بین بره و انشاءالله که لحظه اجابت دعا همه ملتمسین رو فراموش نکنید. با احترام روشندل ایدر اکبری شهر گلدار. انشاءالله که لحظه های خوبی داشته باشید. لحظه افطار و سحر ما رو فراموش نکنید. عوامل برنامه.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جان بعضی از مردم ماسک نمیزن، دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امرای سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن تو وله حلیل عظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت رو من القه برنگ اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودشون مریض نشن انقدر دکتر رو به هم خطر من دادم.
در دو سال گذشته اگر برخی از مردم امنیت نداشتن و تجربه کردن، اما با این همه ویروس کرونا و گسترش اون در سراسر دنیا نبود سلامتی رو هم که دومی عنصر تامین کننده آرامش در جامعه است و توسعه اجتماعی خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون اون ناشدنیه تجربه کردن. مفهوم احساس امنیت و سلامت از شاخصهای کیفیت زندگی در جامعه و آسیب‌های روانی اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف اونه. امیدوارم که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مراقب سلامت خودتون و اطرافیانتون باشید. بخش امروز در تاریخ سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من.
متشکرم.
روز و روزگارتون بخیر باشه و طاعات و عباداتتون مقبول در راه.
زنده باشید. از شما هم به همچنین آقای مختاری اصفهانی. آماده هستم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت هم اصلا اولین مناسبت تاریخی که مربوط به 1298 در چنین روزی هست اعدام دکتر ابراهیم حشمت طالقانی، معروف به حشمت الاطباء هستش، که در واقع او از سران قیام جنگل بود و در دوره‌ای که در واقع مرحله اول نهضت جنگل محسوب می شد او از نزدیکان میرزا کوچکان جنگلی بود و زمانی که خب وسوق دوله عبدالحسین تیمورتاش رو که در موقع به عنوان سردار معظم خراسانی شناخته می شد به والیگری گیلان فرستاد. تیمورتاش در کنار سرکوبی که از در واقع جنگلی ها کرد برای دکتر حشمت اماننامه ای فرستاد پشت قرآن که در واقع او رو تشویق کرد که تسلیم بشه و متاسفانه دکتر حشمت با وجود تسلیم شدن توسط در واقع نظامیان حکومت به دار آویخته شد و این یکی از مسائلی بود که در کارنامه تیمورتاش به عنوان یک لکه سیاه باقی مون و همواره رو به خاطر این اتفاق در واقع مورد شماتت قرار میدن و در تاریخ مورد شماتت قرار گرفت. مناسبت تاریخ بعد که مربوط هست به سال 1315 بازگشت محمد رضا شاه از سوئیس هست پس از 5 سال که در واقع 5 سالی هستش که محمد رضا پهلوی به عنوان ولیعهد ایران در یک از مدارس در واقع سوئیس تحصیل کرد که در اون دوره در واقع یک دانش آموز متوسطی محسوب می شده و حتی گوشه‌گیر بوده و در این وضعیتی که به اصطلاح بتونه در واقع شخصیت از خودش نشون بده که میتونه آینده یک کشور رو اداره کنه، که به اون چیزی که در اسناد و مدارک هم مدرسه و هم در خاطرات هست از خودش بروز نداد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1337 که اعدام خسرو روزبه می‌بخشین رئیس شاخه نظامی حزب توده هستش. در چند روزی که خسرو روزبه در واقع متولد 1303 فارغ التحصیل دانشکده افسری بود، او بعد از اینکه حزب توده تشکیل شد به این حزب پیوست، ولی بعد از مدتی در واقع شاخه نظام رو تجربه این که در واقع افسر نظامی بود شاخه نظامی حزب رو تشکیل داد. او چندین بار قبل از اینکه آخرین دستگیریش در سال 1336 رخ بده دستگیر شد، که یک بار در سال 1326 بود که بعد از 15 روز فرار کرد، دوم بار سال 1327 بود که بعد از در واقع ترور محمد رضا شاه در سال 15 بهمن 1327 بود که باز هم موفق به فرار شد. یعنی بسیاری از سران حزب توده که در زندان بودن موفق به فرار شدن. شاخه نظامی حزب توده به سرکردگی خسرو روزبه یک سری از ترورها رو انجام داد که از جمله ترور محمد مسعود بودش، روزنامه نگاری که خب روزنامه نگار در واقع بسیار جسوری بود و به دربار حمله میکرد. از همین رو وقتی ترور شد به سر فکر کردن که دربار محمد مسعود رو ترور کرد، و از اون سو هم احمد دهقان نماینده مجلس و باز هم روزنامه نگار ترور شد، که البته دهقان از طرفداران دربار بود. و دیگر ترور در شاخه نظامی به سرکردگی خسرو روزبه ترور حسام لنکرانی، که حسام لنکرانی در واقع از خود اعضای شاخه نظامی بود و در ترور محمد مسعود نقش داشت، اما با توجه به اینکه احساس میکردن حسام لنکرانی ممکنه در واقع بعضی از اسرار شاخه نظام رو افشا کنه او رو ترور کرد، و همه اینها باعث میشد که در واقع نگاه ها به سمت دربار متوجه بشه و احساس کنه که این اتفاقات و ترورها توسط دربار صورت گرفته. اما زمانی که خسرو روزبه دستگیر شد و دستگیریش هم در خیابان سیروس تهران و با خیانت یکی از نزدیکانش در واقع صورت گرفت، خسرو روزبه در بازجویی هایی که توسط سرهنگ علی زیبایی صورت گرفت در واقع اعتراف کرد که این ترورها توسط شاخه نظامی حزب توده به سرکردگی او انجام شده، که بعدها علی زیبایی بخشهایی از بازجویی‌های خسرو روزبه رو در کتاب سیر کمونیست در ایران که توسط سواد چاپ شد منتشر کرد، و در چند روزی نهایت خسرو روزبه در واقع به تیرباران شد.
کمتر از دو دقیقه فرصت دارید بفرمایید.
آخرین مناسبت تاریخی که مربوط به سال 1342 هستش اعلامیه مهم امام خمینی خطاب به وعاد فقها و روحانیون سراسر کشور هستش، که در واقع در آستانه ماه محرم این اعلامیه توسط امام خمینی منتشر شد. امام خمینی از وعاظ و روحانیونی که در ماه محرم به منابر می رفتن خواست که از فرصت محرم برای تشریح جنایات اسرائیل و همچنین خطری که اسلام رو تهدید می کنه استفاده کنند، و در واقع بعدها امام این رو توصیه رو نسبت به وعاظ محرم داشت که در ماه محرم روضه فیضیه رو بخونن، و اشارهشون به در واقع حمله عمال سلطنت پهلوی به مدرسه فیضیه در دوم فروردین 1342 بود. و در واقع این اعلامیه‌ای که امام خمینی صادر کرد مقدمه‌ای بود برای اتفاقاتی که بعدها افتاد و نهایت منجر به در واقع محرم 1342 و نهایت در واقع به اون سخنرانی خود امام خمینی شد، که امام خمینی خودشون هم اون چرا که در اون اعلامیه‌شون خطاب به وعاظ و فقها و روحانیون گفته بودن در سخنرانی معروف روز عاشوراشون در سال 42 در واقع اشاره کردن و خطری که اسلام رو تهدید می‌کرد و تهدید اسرائیل رو بیان کردم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که در بخش امروز در تاریخ سرزمین من حضور تلفنی داشتید. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه شما عزیزان با برنامه امروز سرزمین من. تا فردا و فرصت دوباره با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز بخیر، خداحافظ.
حریر مهربانی
یا زامن آزاد.
من دامنم، کسی که این نمازهای پنج خانه را در اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسد.
از آقای بهجت پرسیدن شما از استادتون مرحوم قاضی نقل کردید که هر کسی نماز اول وقت خوند و به جایی نرسید آب دهن به صورت من پرت بکنه، یعنی اینقدر قطعیه؟ نماز با توجه منظورتونه یا نماز معمولی هم همین نمازایی که ما میخونیم؟ آقای بهجت صریحا فرمودن نه، همین نماز معمولی، فقط به وقت باشه. هر بار که اذان میگن شما علیه یک بدی اقدام میکنی، میدی نماز. لذا وقتی اذان رو گفتن بگو خدا میخواست الان من از این حال در بیام. و خود این در آمدن از اون موقعیت بیرون میشه چی؟ خودسازی. الان من از این حال در بیام. و خود این در آمدن از اون موقعیت بیرون میشه چی؟ خودسازی.
خدای من، خدای من، خدایی که میدان، خدایی که میدان. بچه که بودم هر روز صبح با صدای دعای بابام بعد از ادای نماز بیدار می شد.
خدایا روزی ما رو حلال کن.
بابام آدم خیلی مقیدی بود که باید نمازش رو همیشه اول وقت می خوند. همیشه بدون اینکه ساعت زنگ بزنه از خواب بیدار می شد و به حیاط می رفت و اونجا دست نماز می گره. آخه بابام به وضو می گفت دست نماز. بعدم منتظر می شد تا اذان بدن. نماز که تموم می شد در حالی که دستاشو به سمت آسمون می گرفت شروع می کرد به دعا کردن. انقدر صمیمانه دعا می کرد که به دل هر شنوندهی می نشست. انگار داره یه دوست صمیمیش یه درخواستی می کنه. منم تو دنیای بچگی خودم بعد از شنیدن هر دعا یه آمین میگفتم.
بابا جون
جون بابا،
یه سوال بپرسم؟
دختر بابا بپرس.
بابا جون، خدا مگه دکتره که مریضا رو خوب کنه یا بانکه که قرض بده؟ تازه بابایی میخوام بدونم خونه خدا چجور خونه یه که ما باید دستمون رو اونجا دراز کنیم؟
عجب دختری دارم. دختر نازنینم، وقتی بزرگ بشی خودت همه اینا رو میفهمی.
سالها گذشت، من بزرگ شدم و بابا پیر شد. من بزرگتر شدم و بابا پیرتر. و بالاخره یه روزی رسید که من بودم و
دست ما رو جلوی نامرد
بابا دیگه نگون.
در خونه خودت دراز کن. یا الله
بابا،
یا
به من یاد داد وقتی قرار با خدا صحبت کنم باید دعاهام از اعماق وجود، از صمیم قلب و در عین حال ساده 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 باشه.
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.